خارج اصول فقه جلسه 33 شنبه 10/9/1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. عن فاطمة الزهراء عليها صلوات الله أن علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله. به مناسبت روزهای شنبه و ایام غمبار و عبرت آموز فاطمیه، من این حدیث رو انتخاب کردم از صدیقه طاهره سلام الله علیها که کمی در اطرافش با شما گفتگو کنیم. حضرت می‌فرمایند که عالمان شیعه، عالمان اهل بیت روز قیامت محشور میشن و خلعت کرامت، پاسداشت، عظمت بر اینها پوشیده میشه. منتها این لباس، این خلعت رو دو تا عنصر، گاهی امروزه میگم پارامتر، مثلا رو دو تا سنجه سنجیده میشه. یک، علا قدر کثرت علومهم، این عالم چقدر سواد داشته، معرفت داشته. دو، چقدر جدیت داشته در تبلیغ، در ارشاد بندگان خدا. حالا ما اینو بهانه کنیم حدیث شریف رو و چند تا نکته محضر شما داشته باشیم. اولا هفته گذشته اگر اشتباه نکنم در درس فقه، البته ما گفتیم که اهل بیت برای ما یک رسالتی تعریف کردن به نام یتیمداری، سرپرستی ایتام. یعنی یه کاری که من و شما وظیفمونه اگر انجام ندیم فردای قیامت نه فقط خدا دامان ما رو میگیره، بلکه بندگان خدا هم دامان ما رو میگیرن، یتیم نواز، یتیم داریه، سرپرستی ایتامه. من یادمه باز یه زمانی تو همین بحث اخلاق شاید بود میگفتم تبلیغ اسلام، تبلیغ معارف فقط حق الله نیست، که انسان روز قیامت طرفش خدا باشه و خدا بفهمد که چرا دین من رو تبلیغ نکردی. میدونید که حق و ناس هم هست، یعنی کسانی که ما میبایست بریم محضرشون، بریم پیششون تبلیغ کنیم، نرفتیم و لذا در حال جهل ماندن، دامان ما رو میگیرن که حالا جواب بده، حق ما رو بده. در ادامه اون صحبت هفته گذشته و هفته اسبق ها، این روایت خیلی جالبه که حضرت صدیقه میفرمایند روز قیامت بر اندام عالمان شیعه خلعت، حالا فارسی میگن خلعت، عرب میگه خلعت، بر اندام اونها این خلعت رو میپوشونن. خلعت هم میدونید یه لباس معمولا سرتاسریه که به عنوان افتخار و مباهات یه مقام بزرگتر میده به یه مقام پایینتر به عنوان گرامی داشت. اینه دیگه، یک لباس، حالا مثلا کفن رو میگن خلعت چون سرتاسریه، یکی از استعمالاتش، حالا اگه نگیم همه استعمالاتش، اینه. مثلا پادشاهان قدیم میدونید خلعت میدادن به یه ادم، بودن خلعت بر بودن، بعضی هستن فامیلشون خلعت بری، داشتیم قبلا همچون فامیلی مشهور و معروف بود. به هر حال این لباس خلعت، به قول حضرت زهرا خلعت کرامت، خلعت بزرگواری، بزرگمنشی، عظمت، حالا کرامت رو هر جور میخواد معنا کنید، بر اندام اینا میپوشن. منتها این بستگی داره این لباس، حالا بگیم اندازش و کیفیتش، به مقدار دو چیز، یکی علم طرف و دیگری جدیتش. نه فقط علم، حال ممکنه قلمبه دانش باشه ولی نم پس نمیده، یا از اون طرف همیشه داره تلاش میکنه ولی چیزی نداره که بتونه بده به طرف مقابل. حضرت میگن نه، هم دانش که علا قدر کثرت علوم هم، دو و جد هم فی ارشاد عباد الله. حالا اینجا باز یه نکته دیگه هست، شاید براتون سوال پیش بیاد، آخه لباس کرامت رو برای تقوا میپوشونن، برای ایمان هم میپوشانن. هل یستوی الذین افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن و آیاتی که هست. اما ببینید حضرت رو دو تا ارزش دست میگذارن که مربوط به عالم باشه، نگفتم مثلا علا قدر تقوا هم، علا قدر اخلاص هم، چون تقوا و اخلاص مخصوص عالم که نیست، و الا بله اونم لباس فضیلت و خلعت کرامت اونام اثر داره، اما اونا نه به ماه و عالم. به ماه و عالم که میاد دو چیز میاد وسط، یکی دانش، یکی هم تبلیغ. این دوتاست که مربوط به عالمه، ولذا خیلی چقدر دقیق این حدیث که حضرت انتخاب کردن، چیزای دیگر رو نیاوردن. علا قدر تقوا هم، علا قدر اخلاص هم، علا تقوا عمل هم، خب اونا که مال غیر عالم هم هست. خب این یه نکته. نکته دیگه اینه که ببینید در تبلیغ، به قول هفته گذشتمون، سرپرستی ایتام فقط مزد نمیدن. ای کاش این بود، حالا یک کس میگه من این مزد رو نمیخوام مثلا، نکته اینه که علما مؤاخذه میکنن. یعنی اگر کوتاهی کنیم تو این جد در تبلیغ اینطور نیست بگن خب حالا صفر و صفر، نه طلب نه بده، نه انسان تا خیر خیره بدهکار میشه دیگه. اون روایاتی که بلدید که امام صادق فرمودن خداوند پیمان نگرفت از جاهلان که یاد بگیرن، مگر اینکه قبلش پیمان گرفت بر عالمان که یاد بدن. این معناش اینه که اگر ما کوتاهی کردیم حق و ناس گردن ما رو میگیره. ما اخذ الله علی اهل الجهل ان یتعلموا، کلید واژه‌شو گفتم که اگر خواستید یه وقت بزنید بیاد تحویلتون بده، مگر اینکه از علما عهد گرفت که به بذل العلم بذل العلم کنن. خب اینم باز یه نکته ای که به هر حال فضلا ما رو سنگین میکنه مسئولیتمون رو. من گاهی هفته های گذشتم گفتم که ما در یه عصر تراستیزی تراسوزی قرار داریم. خب تو این عصر دیگه علما، من به شما میگم علما فضلا، هر که هرچی میتونه، گاهی تعطیلی پیش میاد، گاهی انسان برخورد میکنه و اصلا باید خودشو آماده کنه برای وظیفه‌ای که داره که اگر انجام بده این میشه مزدش و اگر انجام نده اون میشه عقوبتش. یه نکته دیگه باز عرض بکنم، ببینید ما الان نمیخوام سیاه نمایی کنم، ولی خب یک کسی فرض کنید داره با شما حرف میزنه که ارتباط داره، یعنی تو همین سفر چهارشنبه پنجشنبه من، خب من خراسان جنوبی بودم، بیرجن بودم، قائن بودم، طبس بودم، یعنی یه آدمی اینجوری که خب میدونید دانشگاه حوزه، حالا البته از ملاقات با مردم دیگه فرصت نشد، فرصت محدود بود. ببینید یه طلبه داره باهاتون حرف میزنه که اینجوریه وضعیتش و از او آگاهی داره، میگه ما چجور تعبیر کنم، داشتم به بعضی از دوستانم میگفتم ما با یک بحران نیاز و عدم توازن عرضه و تقاضا، اینجوری بگم بهتون، فکر نکنید فضلا الان تقاضا نیست یا نه دیگه جامعه از دست رفته دیگه اصلا ابدا، اینجور نیست. منتها بحث اینه که این نیاز و این تقاضا عرضه جوابشو نمیده. این ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا که من میگم بحران عرضه، چون بحران تقاضا نباید بگیم، بحران عرضه، عدم تناسب عرضه و تقاضا، اینه که مشکل ایجاد میکنه. شما میرید مثلا دانشگاه تو جمع اساتید، حالا این استاد فیزیک هست، شیمی هست، نه اینکه چهار تا استاد طلبه بیارن، البته طلبه هم هست، مبانی حقوق هست، مبانی فقه هست، هر حال اینا سوال دارن، اینا پاسخ میخوان، میدونید پاسخ به روزم میخوان. حالا شما یه چیز بگید که او رو قانع نکنه، به درد او نخوره، ما نمیگیم کسی سوبسید بده، این که معلومه ما اهل این حرفا نیستیم، میدونید رویم نشون میده، اما این تعبیری که من گاهی کردم شاید محضر شما هم یه وقت مناسب دید، این جمع بین اصالت و معاصرت. شما درس میاید اینو حفظ کنید، درسم باید سخنرانی هم باید هم اصالت داشته باشه، یعنی رو ضابطه باشه، منضبط باشه. اگر فقه میگه منضبط باشه، اگر عقاید میگه سوبسید نده، این میگیمش اصالت، میگن فقه پایا. نمیدونم چرا بعضی اینقدر خوشخندن، تا میگی فقه پایا و پویا میخنده، خب حالا بخنده، بازم خوبه، بهتر از اینکه گریه بکنه، اما خنده نداره. آقا پایا یعنی اصیل، یعنی جواهری، یعنی رو پایه، رو انضباط. حالا حتما باید دهانو کج کنه، یه لفظ قدیمی کج و موج مرکب بیاری مثلا. حالا این خلق ما نیست که روش تعصب داشته باشیم، ولی من زیاد به کار میبرم. از اون طرف پویا یعنی معاصرت، پایا و پویا، اصالت و معاصرت، انضباط و به روز بودن، تعبیری که حضرت حجت سلام الله علیها و عجل الله تعالی فرجه دارن، اما الحوادث الواقعه. خب این حوادث واقعه یه بخشش حوادث روز دیگه، سوالات روز، شبهات روز. خب اینا وقتی میری تو مردم، میری تو دانشگاه، میری تو حوزه، حتی طلاب، آقایون طلاب، حالا این صدا ضبط میشه نمیدونم، اینم بد گیری ما داریم توی حرفا، هم باید بزنیم هم گاهی سوء استفاده میکنن، گاهی وقتا بحران عدم اعتقاد، بحران بی‌اعتمادی، بحران بی‌تفاوتی، اینا هر کدام فرق میکنه. این بحران ها وجود داره، البته خب نمیخوام بگم مثل دیگران، درصد کمتر، ولی خطرناکتره. اینه که فضلا باید تلاش کنیم، باید زحمت بکشیم. من باور کنین هر مسافرتی میرم، حالا به هر حال درگیرم میشن گاهی وقتا تعطیلی ها، بیشترین قصه ای که میخورم اینه که این ظرفیت ها، این تقاضاها و هیچی. مثلا میبینی شهرها مثل گذشته نیست، من نمیخوام بگم خالیه، یه چیز که واقعا چشم آدم رو روشن میکنه اینم بهتون بگم، این طلبه های جوانی که ما شاید هم حس نکردیم، همین همسن سال شما، دو سال بزرگتر، چهار سال کوچکتر، چهار سال بزرگتر، خب یک سطحی رو گذروندن، یه مقدار خارج دیدن و رفتن، انسان میبینه خیلی خوبه. اما مثلا نگاه کنید، در گذشته ما همین شهر قائن رفته بودیم، اس که بیارم بهتره دیگه، بحث زنده میشه. یکی از جلسات من قائن داشتم، شهرستان قائن، از شهرهای خراسان جنوبی، پریشب بود، بله دیشب، پس پریشب اونجا من جلسه داشتم. آقایون میگفتن در اینجا 12 تا 14 تا مجتهد در یک زمان بوده. حالا البته مجتهد اون زمانم که خب میدونی مثلا معالم خیلی خوب میگفته، ممکنه مثلا یه اجازه اجتهادی هم از بعضی از آقایان داشته، یا لمعه رو خیلی خوب میگفته و پاسخگوی زمان خودش بوده. البته بعضن هم نه، واقعا مجتهد بودن، کتاباشون نشون میده. اما و همینطور شهرهای دیگه، امروز آقایان شهرهای کلان، شهرهای ما خالیه. مثلا یه مسئولیت بزرگی که با همه مردم سر و کار داره، با همه روحانیون سر و کار داره، با همه دانشگاهی ها سر و کار داره، میبینی مثلا اصلا طرف مال این کار نیست، مثلا برای این کار نیست. عیبم نداره، البته بنده خدا برای این کار نبوده، یه کار دیگه داشته. خب اینا به خاطر برزی از به نظر من، حالا بذارید دیگه ادامه ندم. به هر صورت ببینید اینا نکاتی است که انشاءالله شما باید این دامنه ها رو پر کنید. همینطور که یه عده رفتن و میگم مایی روشنایی چشمه، اما بالاتر، پرتر. مثلا یه شهر میبینید 300,000 جمعیت داره، مثلا 40,000 دانشجو داره. خب حالا دانشجو هم میتونید که بگیم آقا اینا هیچ بعضی دید لبشون هم کج میکنن، اینجور نیست. بالاخره اینا بعضا اهل درسن، اهل مطالعن. حالا یه چیزای جالبی بود، من یک از این دانشجوها اومد پیش من، البته وکیل بود، دانشجویش تموم شده بود، یک هدیه به من داد، تشکر کرد، یه هدیه. گفتم من که نمیتونم جبران کنم، حالا انشالله بیاد قوم، من کتابایی که دارم، من میشه همینو میگم دیگه، کتابایی که دارم. گفت آقا من فقه و مصلحت شما رو 4 بار خوندم، فقه و عرف شما رو 3 بار خوندم، فلانی رو خونه، همه رو خونه و همه رو دارم. بازی که دیگه شون به همین ترتیب این مطلب بگو. ببینید اینجوریست، اینجور نگاه نکنیم بگیم حالا دانشجو فلانه، بالاخره اینا استاد دارن، یه مقداری باید حوزه علمیه تکان بخوره، یه مقداری ماها باید، حالا من کار به دیگران ندارم، اونایی که بیرون هستن ممکنه حرفی ما رو بشنون حتی رو لجن بیفتن، اونا بذارید کنار، اما شما بزرگواران یا عزیزانی که صدا رو گوش میکنن باید درست، اما به تعبیر قرآن اون آیه چند 189 سوره بقره است، وعت البیوت من ابوابها. ببینید آدم نمیتونه جفتک بزنه بعد بره پشت بام، اون میشه چیه اون آیه که میگه من ظهورها میخوان برن به داخل خانه، نه، وعت البیوت من ابوابها. این وعت البیوت من ابوابها که نمیخواد قرآن بفرماید که در رو باز کنید بیرید تو، این که خب این چنانچه قبلش هم هست، من تقا وعت البیوت من ابوابها، میخواد بگه هر چیزی باید از راه خودش. امروز فضلا راهی که شما دارید همین که دارم میگم، یعنی یکی مهمش اصالت و معاصرت. انسان اگر بخواد درست نخونه نمیتونه، اگرم بخواد ادبیات معاصر نداشته باشه بازم فایده نداره، و انسان قصه میخوره که گاهی وقتا مثلا عدم معاصرت میشه فضل، میشه کمال. به هر حال باید یه مقداری هم تأمل کرد. حدیثی که براتون خوندم از بهار الانوار جلد 2 صفحه 3، دیال آدرس هم که نمیخواد خودتون پیدا میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. فضلا دقت کنید، یه بحثی باز کردیم، میگن اون بنده خدا به مادره به بچهش گفت قربان چشم بادومیت برم، گفت مادر بادوم میخوام. حالا ما اینجور شد، آقای آخون ارشاد مولوی آورد وسط، درسته؟ ما رفتیم تو این ارشاد مولوی، هفته گذشته این بود دیگه، ولی این بحث رو با دقت مطالعه کنید فضلا، معلومه که چقدر به کار میاد. ببینید ما حرفی که داشتیم چه با آقای آخون چه با شیخ انصاری این بود که ارشادی و مولوی همیشه قسیمه هم نیستند، و این میدونید چقدر مشکل حل میکنه، چقدر مشکل حل میکنه. بعضی جاها هم نشان مولویت هم نشان ارشاده، خب اشکال داره بگیم هر دو هست، مولویت نشان مولویت بگیم مستحبه، حالا اگه واجب نباشه، نشان ادراک عقل آدم راحت فلسفهشو میفهمه بگیم ارشادیه. در احتیاط اگر کسی بگه کلن احتیاطی که به وسواس نینجامد مستحب است، قشنگم تو رسالش بنویسه. مگه شما نمیگید لا اشکال فی رجحان الاحتیاط؟ مگه نمیگید؟ مگه شیخ نمیفرمان لا اشکال فی رجحان الاحتیاط؟ خب اگر لا اشکال فی رجحان الاحتیاط بگید مستحب با همه لوازمش، یعنی ثوابم داره. اگر حتی احتیاط کردید اتفاقاً احتیاطتون بیجا بود بازم ثواب داره، مثل کسی که احتیاط میکنه هر غذایی رو نمیخوره، احتیاط میکنه مثلا هر حرفی رو نمیزنه، هر لباسی رو نمیپوشه، البته احتیاطی که به وسواس و مریضی و مالی خولیا منجر نشه، معلومه. خب این بگه مستحبه. از اون برم حاضریم قسم بخوریم که احتیاط کردن به خاطر مایترتب علیه. مایترتب علیه چیه آقایون؟ بر احتیاط مترتب میشه عدم وقوع در حرام. کسی که احتیاط میکنه در حرام واقع نمیشه، اما هستن کسانی که احتیاط نمیکنن در حرام، ولو حرام واقعی، مثلا اکل نجس، اکل حرام مبتلا میشن. ببینید این هم نشانه ارشاد داره، چون ارشاد میگن اونیست که عقل ما درک میکنه و فلسفش هم میفهمه و ارزشش هم به خاطر همون مایترتب علیه، همه اینا هست. از اون برم مستحب باش. ببینید وقتی که تونستیم جمع کنیم بین مولوی و ارشادی ها، و لذا قضیه سنائی رو دیگه نذارید تکرار کنم، حرف سه‌شنبه رو سلاسی کردیم، مولوی محض، ارشادی محض، مولوی ارشادی، ارشادی مولوی. حالا من اضافه کنم به حرف گذشته، ببینید ارشادی فقط هم اینا نیست. دیدید مثلا میگن که امر به اجزا و شرایط ارشاد به جزئیت، نشنیدید اینو؟ ارشاد به شرطیت، یه جایی که ارشاد رو به کار میبرن اونجاست. مثلا میگن امر به سوره در نماز ارشاد به جزئیت سوره در نماز، یعنی شاعر فرموده بعد از هم سوره بخوان. آقایون میگن این ارشاد به جزئیته. یا امر به طهارت برای نماز و طواف ارشاد به شرطیته. یا میگن نهی از خنده در نماز ارشاد به مانعیته. اگه دقت کنید تمام اینا مولویه، تمام اینا مولویه، اما چون میخوان بگن خودش استقلال نداره و این بیان بیان جزئیت، بیان شرطیت، بیان مانعیت، میگن ارشاد. وقت اگر شما فاضل آماده نباشید برای این بحثا، براتون سوال پیش میاد یعنی وجوب نداره، یعنی مولویت نداره، یعنی مولا اینجا اعمال مولویت نکرده؟ چرا؟ اعمال مولویت کرده، اما اون ارشاد با اون مولویت منافات نداره. همه آقایون میگن اوفو بالعقود ارشاد به لزوم عقده، میگن یا نمیگن؟ اوفو بالعقود ارشاد به لزوم عقد. خب بعد هم میگن وفا واجبه به دلیل اوفو بالعقود. اگر اون تقسیم ثلاثی و ثنائی رو ثلاثی نکنید، تو تمام اینا به دست انداز میخورید. به نظر من آقای شیخ انصاری با همه قوت و متانتی که داشتن تو این مسئله نتونسن، چون یه جاهایی نزدیک میشن به همین بحث من، اما یه دفعه فاصله میگیرن، چون این براشون جا دقیقا نیفتاده بوده. به هر صورت این یه نکته آقایون که تو بحث ما واقعا یک چی بگم، یه جزء، یک پایانامه بود، یه رساله بود که این کار رو انجام میداد. اما یه چیزی رو در صفحه 312، خب در صفحه 312 میبینید، من اینم میخوام براتون بگم. صفحه 312 حتما خوندید، چون این برگه رو از هفته گذشته داشتید پیشتون بوده، یا رو کانال بوده، رو گوشیتون هست، مام که شاید کپی هم بهتون دادن دوستان. ببینید مرحوم شیخ تو همین عبارتی که صفحه 312 داریم فرمود آیا احتیاط غیریه یا نه شرعیه و مستحبه. یعنی ایشون غیری رو با شرعی بودن و ثواب داشتن چی؟ قسیم هم قرار میده، درسته؟ خب ما اینو خواستیم به هم بزنیم، بگیم لازم نیست، منافات نداره غیری بودن، عقلی بودن که ایشون باز تعبیر میکنه با ثواب داشتن. اما یه مثالی زد آقایان، من از این مثال میخوام شما رو روی مسئله ببرم. ایشون گفت مثل امر به اشهاد در معامله، که وقتی میخواد معامله کنید مستحب به مثلا دو تا شاهد بگیرید. خب علما ما فلسفهشو میفهمیم یا نمیفهمیم؟ آیا این تعبدیه که بگیم مثل رکوع و سجده است، یا میتونیم قسم بخوریم که این به خاطر اینه که اگر فردا نزاع در گرفت، اولا نزاع در نمیگیره وقتی شاهد باشه، دو طرف حواسونو جمع میکنن، ثانیاً اگر نزاع در بگیره زودی فصل خصومت میشه؟ خب شکی نیست که آقای شیخ میگن که قطعا همینه فلسفش همینه. پس این شاهد گرفتن غیریه، برای تعبیر لعلا یقع تنازع، برای که تنازع واقع نشه. بعد گفت احتیاط آیا مثل اینه یا نه، وجهان، که بعدش ادامهشو میخونید. ببینید من یه چیزی میخوام از این بحث ایشون استفاده کنم، و اون اینه که اگر ما این مدل رو بردیم تو فقه، کدوم مدل؟ یعنی برخی از اوامر را، حالا چه مستحب چه واجب، یا حتی برخی از نواهی رو، چه کراهت چه حرمت، اگر با این نگاه غیری بگیریم، اگر غیری بگیریم، معناش اینه که ما دیگه روی نصوص جمود نمی کنیم. در واقع به تعبیر امروزی ها فقهمون میره به طرف غایت‌گرایی. تو حقوق میگن فاکشنالیز، یعنی هدف‌گرایی، غایت‌گرایی، در مقابل اسم‌گرایی. این کتابی که اخیراً از ما چاپ شده، همین روش شناسی، اونجا دو تا مکتب من آوردم، فقه توقف حد اکثری بر الفاظ نصوص و فقه هویت‌گرا. این هویت هم نوشتم کنایه از هویت و غایت. و آقایون خیلی اونجا حرفای مهمی هست، فقه توقف بر الفاظ، توقف حد اکثری. این که میگم حد اکثری، برای اینکه فقیه مسلم باید توقف کنه بر الفاظ نصوص، اما صحبت سر حدشه. الان در اینجا شیخ اعظم انصاری داره از الفاظ نصوص میگذره و در واقع غایت حکم رو معیار قرار میده، و لذا میگه اگر غایت باشه، ما دیگه نمیگیم مستحب در معامله شاهد بگیرید، عبارت اینه دیگه، میگه غیری بگیریم، مستحبم نگیم هست، چون غایت اینه. خب حالا اگر یه جا آدم میدونه دعوا نمیشه، زن و مرد میخوان معامله کنن، دو تا داداش میخوان معامله کنن، هیچی دیگه، لعلا یقع تنازع، اینا که تنازع نیست، الانم معامله تمام میشه میره دیگه، پدر و فرزند میخوان معامله کنن. ببینید این حرف رو میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم شیخ اعظم، ما لبانتون رو میبوسیم، ولی حاضرید رو این؟ تا کجا حاضرید؟ ما تو این قوه قضاییه که هستیم آقایون، خیلی وقتا درگیر میشیم. الان مثلا یه نمونش براتون بگم، در برخی از ادله، گرچه بعضی گفتن این دلیل نداره، شهرته، ولی حالا بالاخره مشهور قریب به اتفاقه، میگن اگر کسی کسی رو کشت، اگر خطا بود یا شبه خطا بود یا عمد بود ولی خواستن دیه بگیرن، خب 100 تا شتر و 200 تا گاو و 1000 تا گوسفند و 1000 دینار و 10000 درهم و 200 تا حله. بعضی هم گفتن 100 تا حله که میشه 200 تا حوله. ما حد اکثرشو میگیریم 200 تا حله میشه 400 تا حوله. حالا میگن نه، حله یمانی. حله یمانی یا ممانی نبوده، همینا بوده. اون زمان یمن تولید میکرده و نکنید طلا باف بوده و ابریشم باف بوده. میدونید که 400 تا حوله شاید مثلا پول یه شتر بشه، شاید هم نشه. پول یه گاو هم نمیشه، چون گاو از شتر گرونتره. اینجا گاهی وقتا که تو قانونم، قانون قبلی اومده بود، تو این قانون جدید ما نیاوردیم، یعنی ذکرش هم نکردیم، ولی هست تو فقه هست. ببینید آقایون، میخوام یه نمونه بگم براتون. خب 200 حله اختیارم با قاتل ها، اختیار انتخاب، یعنی این تو نیست که ولی مقتول انتخاب کنه، اختیار با قاتله. خب قاتلم میره دنبال ارزونی دیگه، میره 400 تا حوله خوب میخره یا سفارش میده انصار الله براش از یمن بفرستن، کادو میکنه میرسه در خونه طرف دیگه. اینو دیگه ببینید آقایون. بعد دیدم که از یکی از مراجع سوال کردن، سلمه الله، گفته خوب حالا حله نه، کت و شلوار. کت و شلوار مثلا 200 تا کت و شلوار یا 400 تا کت و شلوار، خب بازم مشکل حل نمیشه. بعدم به چه دلیلی؟ ببینید وقتی کار اساس نداره ها، بعد بهانه میده به اون جمودگراها که بگن همینه دیگه، وقتی عبور کنیم این میشه. ببینید آقایان، حول پارچه در زمان صدور این عدله، نمیخوایم حرف ژورنالیست بزنیم ها، میخوایم حرفی بزنیم که خدا و رسول راضیان و پشتشن. ببینید اون زمان اینا با همدیگه برابری میکرده. پارچه مثل حالا نبوده، پارچه خیلی عزیز بوده، اینقدر عزیز بوده آقایون که شب بعضی ها که حرفه‌ای بودن میرفتن قبر رو میشکافتن، چه کار میکردن؟ کفن میدزدیدن. هست یا نه؟ که اگر داروغ اینا رو میگرفت دستشون رو قطع میکرد. تو حکومت ثانی هم که تا مچ قطع میکنن، ولی ریسک رو میکرد، میره کفن رو میدزدید. آخر کفن رو که از طلا نمی کنن که، همیشهش همین پارچه های معمولی دیگه. کفن همین الان مگه چیه؟ بعدم پارش می کنن وقتی می خوان تن میت بکنن، بعدم خاک می ریزن روش، گل می ریزن روش. ببینید دیگه چی از این کفن می مونه. ولی صرفش می کرد قبر رو بشکافه، بره بیاره بیرون و چی بکنه، ببره مثلا تو بازار بیفروشه یا تن خودش کنه. مثل کاغذ، و این کاغذی که شما الان راحت میزید دورا، یه زمانی تو سبد کالایی خیلی بالا بوده، خیلی بالا بوده این، چون کمیاب بوده. لذا رو پوست گاو، پوست کرگدن، پوست آهو نمیدونم مینوشتن دیگه، روی برگ خرما نبوده کاغذ، کاغذ ارزشمند بوده. هویت این عوض شده، این حوله اون حوله نیست، شما چطور میخواید اینو بیرید بابت او؟ اگر ما این نکته رو توجه کنیم، ضمن این که ما رو که میشناسید همیشه رو مرز وسط وای میسیم، اعتدال، ضمن این که میگیم باید فقیه توقف بر نصوص داشته باشه، اما تا کجا؟ الان شیخ اعظم ما در این مثال داره از نس عبور میکنه و به روایتی که میگه شاهد بگیرید فتوا به استحباب نمیده، میگه چون غایت این استحباب اینه، اینه که من سفارش میکنم فضلا تو این روش شناسی اجتهاد این رو ببینید. حالا جالب اینه که تو فقه ما، اصول ما، علما هر دوش هست. شما سرچ کنید، جستجو کنید، الاحکام تدور و مدار الاسما، شما حق ندارید اسم و نادیده بگیرید، بلا فاصله میگن الاحکام تدور و مدار الواقع، مدار المصلحه، مدار المفسده. اینا چجور با هم جمع میشه؟ از اون چیزایی است که شما باید کار بکنید. حتی خود شطور، اینم بگم، شطور میدونید که شطور تغییر هویت نداده، مثل پارچه که فرایند تولیدش آسون شده، اما شطور کارکردش خیلی از دست داده. شطور گوشتش لذیذ بوده تو دهان عرب، شیرش مطبوع بوده، وسیله بار بوده، این مهمه، بولش برای رفع آتش استفاده میکردن، برای دارو بوده. اما الان به بنده خدا گفتن اسمت چی بگو؟ زکی. گفتن خود زکی که اسم نگو، من میرزا زکی خان بودم. هی ازش زدن تا زکیش موند. حالا داستان شطرم، کار کرده شطرم همینه. ولذا در روایات وقتی میگه صد شطر، میگه یا به قیمت صد شطر 200 گاو، یا به قیمت صد شطر 1000 گوسفند. چند تا روایت معتبر. الان این طوره، الان صد شطر قیمتش 200 گاوه. گاو خیلی تغییر ماهیت نداده، تغییر کارکرد هم نداده. گاو نهایتا شخ میزدن باش، عمده کارش گوش بوده، زاد و ولد بوده و شیر بوده که همه رو الان داره. گوسفند هم همینطور، گوسفند هم تغییر کارکرد نداده. اینا رو گفتم آقایون که نگید علمای گذشته خیلی کار کردن و ما کم کار مونده برامون. بعضی ها، یکی از آقایون میگه بعد از آقای خویی کاری هم مونده کسی انجام میده؟ گفتم نه، ما چند سال دیر به دنیا اومدیم، چون بعد آقای خویی هستیم دیگه. اینطوری این اصالت و معاصرت که گفتم این جاست که باید دقت کرد، ولی خب احتیاط کنید. بنده که دارم اینو معذرتون میگم، شاید حداقل 50 بار روایات دیات رو در طول چند سال در قوه قضاییه برای این ارائه قانون که میخواستیم بدیم بالو پایین کردیم. این حواستون باشه، همینطوری جری نشیم، دور از شأن شما، نباید این حرف به شما بزنم و همینطور بوافیم، اینم درست نیست. خب انشاءالله که خدمتگزار شریعت مطهر باشیم. الحمدلله رب العالمین. سلام علیکم.
هم فضای مجازی و اینا.
بله.
یه تعداد آخوندای میان بهشون اسلام میان آخوند بلاگر. خب
آخوند
بلاگر.
بلاگر خب.
این بلاگر که میدونید این کسا کسا میان با این سنسن یه چیز توضیح میدن و فلان و اینا مثلا خب این میگیرن. یه تا آخوندای من آخوند بلاگر که امروز یه نمونه شو بهتون نشون دادم. آتیش اینجوری میزد و یه کار عجب. اینا خیلی زیاد هم شدن. بعد اصلا چوب حراج هم گذاشتن به چی؟ به آبرو روحانیت. مثلا یکیشون رو تو تلویزیون هم نشون داد که با خانم شما به عنوان طلبه موفق تو تلویزیون نشون داد. بعد مثلا خانمش میگه ما عاشق کافه ایم، اصلا خیلی کافه خوبه، یعنی میشینیم تو کافه. و بعد من یه روز رفتم صفحه اینو نگاه کردم، مثلا خیلی عجیب فیلمش هست آجو. دم یک کلیپ درست کرده از زایمان خانومش. خب غیر آخوندام هم چنین کاری نمی‌کنن. شما چجوری آخوندا از زایمان خانومت کلیپ درست کردی گذاشتی؟ من نمی‌دونم مثلا این هویت طلبگی کجا رفته و چی شده و چه مثلا الان اینا به عنوان طلبه‌های موفقم دارن مطرح میشن تو تلویزیون میان که کاری عجیبی.
حالا تلویزیون ما که البته خدماتی هم داره ها، نمیشه بگی رسانه خدمتی نداره، ولی اینم مترکی بود به ما زدید شما چون تازه از چهارشنبه فاصله تکلیف ندارید اینم جوابش خود. مثلا روز زن میشه دیدید که گاهی وقتا مثلا یه مثلا زنی رو میاره که ایشون کشاورزی میکنه، دامداری میکنه، تراکتور میشینه، کامیون یه موقع کامیون داری میکنه، یا مثلا از این سلبریتی ها به قول شما جوان ها و ستارای سینما میاره، در حالی که شما خب مثلا زنانی بیارید که میبینی مثلا 10 تا پسر و دختر، حال قدیما که آسون بود، حالا کم شده، تربیت کرده، ولی به قول ما آفتاب و مهتاب هم ندیددش، یا مثلا تعریف گران سنگی گران قدری،
مسئولیتش با کی، یعنی به کجا باید صدا و سیما رو باید کجا دادگسترش، یعنی کی؟
آقای خدمت آیت الله نوری بودیم چند وقت پیش، خیلی شما یه مرجع، بالاخره یه مرجع میگفت که یعنی دفتر آقای شمس بغل دست من بود، میگن داره ضبط هم میشه، ولی خوب بشه، گفت که میان اینجا ما تذکرم میدیم، ولی با زبان بی زبانه میگن ما حرف شماها رو چیز نداریم، ما حجتمون کس دیگه است، مثلا رهبری رهبره، خود رهبرم گاهی من شنیدم ایشون هم گفته خب علما بگن، یعنی تذکر بدن، مثلا مطرح بکنن، همش که نباید من مثلا بگم یا من چیز بکنم، به هر حال
همه رو ما ارشادی میگیم، اگه در واقع عقل نفهمید آقایون میگن مولوی، درسته؟ این تو نتیجه
یعنی ادامه بدید، عقل میفهمد و فرمان عقل برای همون مایت رتبا علیه، یه چیز دیگه ای نیست، اینم اضافه کنید که دی کامل بشه، که تو خود عبارت شیخ هم هست دیگه، یا عبارت آقای آخون ارشاد است لما یترتب علی ماده، بود تو عبارت کفایه اینه که بعد گفت مثل عطی والله، ایناش دیگه قاطی میشه،
یعنی
صرف
این که عقل از بیان که شما داشتید عبارت توی جزوه بود اینطور فهم کردیم که صرف این که عقل بفهمه شما این رو ارشادی میدونید، تو اصطلاحی که مطرح میشه تو عبارات آقایون میگن ارشاد عقل بفهمه،
حالا این استعمال بذار به عهده من دیگه، هم اون تعبیر زیاد هست هم مرکبش زوج ترکیبش توجه کردید، هر هست خیلی جا میگن ارشادی چون عقل میفهمه، میفهمه در واقع ادامه داره، یعنی خاصیت
سلام
علیکم
خدا رشک برنده شدی الحمدلله، تلویزیون نشون داد چند بار مثلا برنده خدا را شد هی دعا کردم خدا را شد الحمدلله خدا حافظ خیلی
سلامت باشه
امام زمان
امام مدام خیلی
امام
دعا کنید آقا نمیخواد
خیلی امام
خدا حافظ امام خدا حافظ شما
تا
دوشنبه هست دیگه این ارشاد عقل درک میکند که یعنی میفهمه این برای چیه، حالا اگر تنها بگن اینه که خیلی وقتا تنها گفتن، خیلی وقتا مثل این عبارت اینجا با هم گفتن، حالا شما همون با همشو بگیرید اشکال نداره، منم که گاهی میگم
یعنی هر زمانی که جوری تعریف میکنن گاهی که اصلا اینا با هم قابل جمع نمیشن،
نه خیلی
یعنی میگن ارشادی رو اینجوری میگیرن که مولا صرفا ارشاد میکنه به حکم عقل، عقل میفهمه اون شرط لازم
به ادراک
به ادراک اینم ارشاد میکنه به همون اعمال مولویت، جعل مولوی نمیکنه، اینو میگن ارشادی، اونجایی که جعل مولوی میکنه ولو عقلم بفهمه یا نفهمه اونو بهش میگن مولوی.
خب دیگه دارید مباحثه میکنید، نه میگن وقتی اینطور شد دیگه جعل نمیخواد، جعل لغوه، جعل موجب تسلسله، ما میگیم اینجور نیست، جعلم داره، امکان جعلم داره و اصلا ممکنه ملتزم به جعلم بشیم و میشیم اینطوری، نه اینکه بگید فرض میکنن عقل درک میکنن و لما یترتب علیه و شر جل ندارد. اینو دارید؟ نه این غلطه. اونا میگه اصلا جل لغوه، جل تسلسله، چون اتی او تو نظر شده. بعد اینم در نظر بگیرید که اینا عموما به خلو واقع از حکم قائل نیستن. میگن ما من واقعت الا ولها حکم. خب اگر خلو واقع نیست پس شاره جل داره. مثلا حرمت کسب فرض کنید هم عقد درک میکنه هم مفسدش رو میفهمه، لما یترتب علی الماده هم جل داره. اینطوری
چون این بحث سلسله علل و معادل، چون تو بحث فقه عقلا دارید، این داده نبوده چون به پیجه شده بشه.
خیلی وقت میشه کتاب اینجا میدم این چرا تا چند دقیقه؟